سلام و روز بخیر. در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که اطلاعات درباره بیش از 100 بریتانیایی و شمول جاسوسان نیروهای خاص این کشور در میان مجموعه بزرگ از اطلاعات است که به طور اشتباهی نشر شده. نشر اشتباهی اطلاعات درباره هزاران افغان که با نظامیان بریتانیایی کار کرده بودند و قرار بود به بریتانیا منتقل شوند، از سوی حکومت بریتانیا به یک موضوع جنجالی مبدل شد. این خبر در رسانه‌های بریتانیایی به نقل از منابع نیروهای دفاعی این کشور که نخواستند هویتشان فاش شود نشر شده است. ناوقت دیروز پنجشنبه یک سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا در بیانیه‌ای گفت پالیسی دولت این است که درباره نیروهای ویژه صحبت نکند. رسانه‌ها به شمول گاردین و بی بی سی گزارش دادند که جزئیات درباره ماموران استخبارات و نیروهای خاص بریتانیایی شامل اطلاعات منتشر شده است. روز سه‌شنبه حکومت بریتانیا تایید کرد که یک مقام وزارت دفاع این کشور به طور تصادفی معلومات درباره حدود 19,000 افغان را پخش کرده که خواستار منتقل شدن به بریتانیا بودند. تقریبا همه این افراد کسانی بودند که گفته می‌شود با نظامیان بریتانیایی در چوکات نیروهای ناتو کار کرده بودند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا یک گروه پاکستانی موسوم به جبهه مقاومت را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی جا داد. این جبهه که از حمایت لشکر طیبه برخوردار است، مسئولیت حمله ماه اپریل بر گردشگران خارجی در کشمیر تحت حاکمیت هند را به دوش گرفته است. در این حمله که در منطقه توریستی پهلگام رخ داد، 26 تن کشته شدند. در اعلامیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا شب گذشته نشر کرد، آمده است که شامل ساختن این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی نشان دهنده تعهد اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ به حفظ منافع امنیت ملی آمریکا، مبارزه با تروریسم و تلاش رئیس جمهور ترامپ برای تحقق عدالت درباره حمله پهلگام است. خبر دیگر از پاکستان این که بارندگی‌های شدید در یک شبانه روز گذشته در پاکستان جان حداقل 54 تن را گرفته است. با این آمار شمار مجموعی کسانی که در هفته‌های گذشته در نتیجه سیلاب در پاکستان کشته شده‌اند به 178 نفر رسید. پاکستان از 26 ماه جولای به این سو شاهد سیلاب‌های شدید است که در ایالت‌های خیبر پختونخوا، پنجاب، سیند و بلوچستان تلفات را سبب شده. اداره مدیریت آفات طبیعی در پاکستان از بارندگی و سیلاب شدید در روزهای آینده هشدار داده و از مقام‌های محلی خواسته است تا آماده کمک به مردم باشند. از گردشگران نیز خواسته شده تا از رفتن به مناطق سیلاب زده خودداری کنند، زیرا هنوز احتمال لغزش زمین و مسدود شدن شاهراه‌ها وجود دارد. با عرض سلام دوباره به کسانی که تازه به ما پیوستند، ما امید مرزبان در این برنامه خبری میزبان شما هستم. در کمتر از نیم ساعت دیگه اگر مرا همراهی بکنین، یک جا با همکارانم از این تحولات به شما خواهیم گفت. اطلاعات درباره بیش از 100 جاسوس نیروهای بریتانیایی نیز شامل فهرستی است که به طور اشتباهی از سوی حکومت بریتانیا نشر شده. پس از اعتراض‌های خیابانی در افغانستان، شماری از زنان معترض در نتیجه فشار طالبان به ایران پناه بردند. حالا که ایران افغان‌ها را اخراج می‌کند، سرنوشت این زنان چه خواهد شد؟
نگرانی ما این است که دوباره این فعالین مدنی، این زنان معترض دوباره به افغانستان بازگردند، جانشان در خطر هستند.
در همین برنامه از شماری از کارگران افغان هم می‌شنویم که تازه از ایران اخراج شدند.
20 سال ما اونجا زندگی میکنیم، اصلا ما نمیدونیم حالا بغلان کجا بریم. مرگ جای ما بغلان است، هیچ نمیفهمیم. خود ما حالا موندیم کجا بریم؟ حالا چند روز تو این مرزا میگرد.
و مطمئن هستم که در مکالمات روزمره و پیام های تلفنی تان از ایموجی ها یا شکلک هایی که ابراز کننده احساسات شماست استفاده میکنید. میدونین دیروز روز جهانی ایموجی ها بود. مرا همراهی کنید تا بیشتر بشنوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت شنیده میتونین. در کنار امواج کوتاه همچنان رادیو آزادی روی وبسایت ما قابل دسترسی است، ولی از آن هم ساده تر ما را از طریق اپلیکیشن رادیو آزادی بشنوین. اگر آیفون دارین به اپ استورتان رفته و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین، و اگر تلفن های اندروید مثل سامسونگ دارین به گوگل پلی برین و اپلیکیشن رادیو آزادی قابل دسترس است. فقط با یک کلیک صاف و ساده رادیو آزادی را شنیده میتونین. حالا بپردازیم به مسائل خبری. حتما آگاه هستین که نشر اشتباهی اطلاعات درباره هزاران افغان که با نظامیان بریتانیایی کار کرده بودند و قرار بود به بریتانیا منتقل شوند، از سوی حکومت بریتانیا به یک موضوع جنجالی مبدل شد. اکنون رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که اطلاعات درباره 100 بریتانیایی و شمول جاسوس‌های نیروهای خاص این کشور در میان این مجموعه بزرگ اطلاعات است. این خبر در رسانه‌های بریتانیا به نقل از منابع نیروهای دفاعی این کشور که نخواستن هویتشان فاش شود نشر شده است. ناوقت دیروز پنجشنبه یک سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا در بیانیه گفت که پالیسی دولت این است که درباره نیروهای ویژه صحبت نکند. رسانه‌ها به شمول گاردین و بی بی سی به نقل از منابع نظامی گزارش دادند که جزئیات درباره ماموران استخبارات و نیروهای خاص بریتانیایی شامل اطلاعات منتشر شده است. روز سه‌شنبه حکومت بریتانیا تایید کرد که یک مقام وزارت دفاع این کشور به طور تصادفی معلومات درباره حدود 19,000 افغان را پخش کرده که خواستار منتقل شدن به بریتانیا بودند. تقریبا همه این افراد کسانی بودند که گفته می شود با نظامیان بریتانیایی در چوکات نیروهای ناتو کار کرده بودند. جان هلی وزیر دفاع بریتانیا به پارلمان این کشور گفت که این اتفاق در ماه فوریه سال 2022 شش ماه پس از برگشت طالبان به قدرت افتاده است. روزنامه دیلی تلگراف بریتانیا گزارش داده است که اطلاعات پخش شده در دست طالبان افتاده و به همین خاطر زندگی این افراد با خطر مواجه شده است. و اما حکومت طالبان دیروز گفت که هیچ یکی از افغان‌های را که شامل فهرست افشا شده انتقال به بریتانیا بودند بازداشت و یا نظارت نکرده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان دیروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
هیچ کسی به خاطر گذشتهش بازداشت یا تعقیب نشده. ادعایی که پس از نشر فهرست‌ها مطرح شده نادرست است. استخبارات نیازی به تعقیب این افراد ندارد، زیرا آنها قبلا عفو شده‌اند. همه اسنادشان در وزارت‌های دفاع و داخله باقی مانده و ما نیازی نداریم که از اسناد افشا شده بریتانیایی‌ها استفاده کنیم.
این در حال است که سازمان‌های مدافع از حقوق بشر به شمول دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما گزارش دادند که طالبان پس از برگشت به قدرت ده‌ها تن از نظامیان سابق، همکاران نیروهای خارجی و کارمندان دولتی پیشین را بازداشت، شکنجه و حتی به قتل رساندند.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7 الی 12 و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
شنونده رادیو آزادی هستید. پس از اعتراض‌های خیابانی در افغانستان، شماره از زنان معترض در نتیجه فشار طالبان به ایران پناه بردند. حالا که ایران افغان‌ها را اخراج می‌کند، سرنوشت این زنان چه خواهد شد؟ پاسخ این پرسش را سنا کاکر دنبال کرده.
در حالی که روند بی سابقه و دستجمعی اخراج مهاجران افغان از ایران ادامه دارد، نگرانی ها از نقض احتمالی حقوق زنان و دختران بازگشته به افغانستان شدت یافته است. بنیاد ملاله گفته است تصمیم ایران برای بازگرداندن اجباری ده‌ها هزار مهاجر افغان به ویژه زنان و دختران به افغانستان تحت کنترل طالبان و نظام آپارتاید جنسیتی که حق آموزش، کار، آزادی رفت آمد و امنیت را از آنان سلب کرده است، اقدام مستقیم برای آسیب رسانی است. این بنیاد روز پنجشنبه در اعلامیه تاکید کرده که بازگشت اجباری زنان و دختران به افغانستان تمامی فرصت‌های بازسازی آینده را از آنها می‌گیرد. در اعلامیه همچنین آمده است شماره از این زنان از فعالان حقوق بشر، آموزگاران و معترضان هستند که در برابر آپارتاید جنسیتی طالبان صدا بلند کردند. بازگرداندن آنان به معنی قرار دادنشان در معرض خطرات جدی چون شکنجه، زندانی شدن، خشونت جنسی و دیگر موارد نقض حقوق بشر است. بنیاد ملاله از جامعه جهانی خواسته است تا بازگشت اجباری مهاجران افغان متوقف شود، حمایت‌های پناهندگی برای کسانی که به دنبال امنیت از گسترش یابد، پاسخگویی قانونی تقویت گردد و آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت بین‌المللی به رسمیت شناخته شود. در این حال شماره از زنان معترض افغان در ایران میگویند در صورت بازگشت به افغانستان با خطر جدی بازداشت، شکنجه و حتی قتل روبرو خواهند شد. پریسا مبارز یکی از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفت
بارها و بارها توسط طالبان تهدید شدم، معتون سابقه زندانی هم در افغانستان دارم. بر علاوه از این به خاطر فعالیت های خودم برادرم مامای من زندانی شد. حالا این احساس دارم که اگر با این وضعیت با افغانستان دیپورت شوم ممکن که من نتونم خونه خود برسم، ممکن در مسیر رو دستگیرم بکنن و قتل برسانن و احتمال از این وجود داره. به اینکه بارها و بارها معکناف میل طالب و مبارزای خود ادامه دادم.
مرضیه محمدی یکی دیگر از این زنان معترض در صحبت با رادیو آزادی میگوید
نگرانی ما ای است که دوباره ای فعالین مدنی ای زنان معترض دوباره به افغانستان بازگردن، جانشان در خطر هستند و دوباره شاید امو روزهای بعد تکرار شود، دوباره برند به زندان، دوباره به زیر شکنجه طالبان دوباره خط قرار گرفتن.
این زنان معترض از سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی می خواهند تا جهت توقف اخراج اجباری زنان و دختران افغان اقدامات جدی و ملموسی را انجام دهند. این در حالی است که پیش از این نیز نگرانی های درباره بازگشت اجباری مهاجران به ویژه زنان و دختران به افغانستان تحت حاکمیت طالبان وجود داشته است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به تاریخ 15 جولای از کشورهای میزبان خواسته بود که با توجه به مشکلات اقتصادی و مسدود بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم و پاندونها برای دختران در افغانستان، در تصمیم‌هایشان درباره اخراج گسترده و اجباری مهاجران افغان تجدید نظر کنند. بیشتر شماری از دخترانی که به تازگی از ایران به افغانستان بازگشته بودند، در گفتگو با رادیو آزادی گفته بودند که به دلیل محدودیت‌های طالبان بر آموزش فراتر از صنف ششم، نگران آینده‌شان هستند. این در حالی است که ایران روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR این موج اخراج را بی‌سابقه خوانده و اعلام کرده که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی حدود 1.3 میلیون افغان از ایران به افغانستان بازگشتند.
1,300,000 افغان در حدود 6 ماه گذشته از ایران بازگشتند. در میان اینها یک تعداد زیاد کارگران هم هستند که برای کار به ایران رفته بودند. خبرگزاری AFP یا آژانس فرانس پرس با شمار از این کارگران در اسلام قلعه صحبت کرده.
20 سال ما اونجا زندگی میکنیم، اصلا ما نمیدونیم حالا بغلان کجا بریم. مرگ جای ما بغلان است. هیچ نمیفهمیم. خودم حالا مونیم کجا بریم؟ حالا چند روز تو این مرزو میگردیم. دیگه ما مجبور میشیم که برگردیم، خونی ما رو به دست ما بذاریم، خانواده ما رو اونجا تک و تنها بذاریم و بریم. دیگه پلان نداریم ما چیکار کنیم. باید بریم اونجا بلغمنانی برای اینا در بیاریم. اگر نه دیگه اینجا اگر زمین باشه یا مثلا سرمایه داشته باشیم، سرفانایی داشته باشیم، نمیریم چیکار میکنیم. اگر روزانه برای ما یک لقمه نانی برسه بس ماست. زحمت میکشیم میخوریم، نمیگیم برای ما یکی دیگه بده.
ما اگر بالاخره کاری باشه، یکم شرکتی باشه، یکم کاری موتروانی باشه، دلیوری باشه، یک بالاخره کاری باشه که مثلا دست ما رو بگیره، نریم به کشور ایران دوباره مهاجرت بکنیم، بدبخت شویم، بیچاره شویم.
در جریان اخراج این افغان ها گزارش های متعدد از بدرفتاری، شکنجه، لتوکوب و حتی قتل شماره از افغان ها در ایران گزارش شده است. اگر شما چشم دیدی دارین یا تجربه دارین و تازه از ایران برگشتین، با شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بگذارین. تجربه شما، حرفا و سخنای شما را در از طریق واتساپ ما دریافت خواهیم کرد و در برنامه‌های رادیو آزادی پخش خواهیم کرد. شماره تلفن واتساپ ما هست 00427230011.
بیشتر از خبر.
شنونده رادیو آزادی هستین. کارشناسان میگویند که کابل ممکن است نخستین پایتخت یک کشور در جهان شود که کاملا با نبود آب مواجه خواهد شد. دلایل اصلی این اتفاق بحران افزایش سریع نفوذ، تغییر اقلیم و مدیریت نادرست آب است. مؤسسه غیر دولتی مرسی کورپس گفته است که در یک دهه گذشته سطح آب زیرزمینی کابل تا به 30 متر کاهش یافته است. نجیب الله صدید، کارشناس مدیریت آب که اکنون در جرمنی زندگی می کند، چشم دید خود را از کاهش سطح آب در کابل این گونه حکایت می کند.
ما در کابل خانه داشتیم، در یک منطقه کابل که سابق قبل از اینکه خانه جور شود اونجا نیزار بود، کاملا آب در سطح زمین 2 متر آب استاده بود. بعد از اینکه سالای تیر شد اونجا زمین باعث از این شد که اجازه بدن خانه جور شود، یعنی سطح آب در ماه هود بالای از چاه بیرون می آمد، در اولی ما در خط آب سرازیر می شد. حال فعلا از حوالی خود، از فامیل خود براتون میگم که بیشتر از 140 متر آب خشک شده. فکر کنیم که از 2 دهه قبل تا به حال را حدودا 140 متر سطح آب زیرزمینی پایین رفته و یک فاجعه است واقعا.
تقاضا برای آب زیرزمینی در شهر کابل خیلی بالاست. باشنده های کابل سالانه 44 میلیون متر مکعب آب از منابع زیرزمینی استخراج میکنند و این مقدار آب 2 برابر آب است که میتواند دوباره در زیرزمین ذخیره شود. نفوس کابل نیز که در سال 2000 میلادی حدود 2 میلیون بود، اکنون به بیش از 6 میلیون نفر رسیده است. نجیب الله صدیق میگوید که بخش بزرگ آب کابل در گلخانه ها و شرکت های بزرگ تولید نوشابه ها به مصرف می رسد.
ما بیشتر از 400 هکتار گلخانه سبزیجات رو در کابل جای دادیم. اینا باید انتقال پیدا کنند در خارج از کابل، در کابل آب نیست، اینا تمامشان آبای زیرزمینی کابل هم، مردم کابل استفاده میکنن. شرکت های نوشابه است، حوزه های بسیار بزرگ آبی است، مترشی های بسیار بزرگ است، اینا تمامشان سوی مدیریت هستن که باید در اینجا اقدام جدی صورت بگیرن.
به گفته آقای صدی، تنها شرکت الکوزای که بزرگترین شرکت تولید نوشابه های غیر الکلی در کابل است، حدود 1,000,000 متر مکعب آب زیرزمینی کابل را استفاده می کند. سازمان ملل متحد گفته است که اگر اقدام عاجل نشود، آبهای زیرزمینی کابل تا سال 2030 کاملا خشک خواهد شد و این اتفاق خطر حیاتی را متوجه باشنده های کابل می کند و سبب مهاجرت گسترده می شود. رحمت الله یک باشنده کابل که در گذشته در خانه خود چاه داشت، اکنون باید منتظر تانکرهای آب باشد و آب بخرد.
40 متر چاه کنده بودیم. تنها ما نه، همسایه ها هم همین گونه چاه کنده بودند. حال آب خشک شده و به شدت با خشکسالی مواجه هستیم. هر روز منتظر تانکر هستیم که بیاید و بر ما مقدار کافی آب بیاورد که مشکل خود را حل کنیم. از دولت این تقاضا را داریم که برای این مشکل ما یک راه حل پیدا کند.
شمار زیادی از باشنده های کابل هم هستند که از نگاه مالی توان خرید آب را ندارند. به حدی که به گفته یک باشنده کابل، شماره حتی باید بین غذا و آب یکی را انتخاب کنند. این باشنده کابل که به دلیل نگرانی های امنیتی خود نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که ماهانه 21,000 افغانی معاش دارد و حداقل 5,000 افغانی آن را خرج آب میکند. او میگوید که در کنار هزینه خانواده 10 نفری، پرداخت این مقدار پول برای آب برایش خیلی مشکل است. مشکل دیگر در افغانستان کمبود آب پاک است که به گزارش سازمان ملل متحد 80% افغان ها دسترسی به آب پاک و قابل نوشیدن ندارند. کارشناسان میگویند که آبهای زیرزمینی در بخش‌های زیاد کابل با آب چاه‌های بدرفت آلوده شده و زهری‌اند. به گزارش بانک جهانی، پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021، دولت جمهوری مخلو نزدیک به 4 میلیارد دلار از تمویل کننده‌های بین‌المللی دریافت کرد تا بالای سکتور آبرسانی هزینه کند. بانک جهانی میگوید که با وجود این هزینه بالا، هنوز سیستم آبرسانی نه تنها در کابل بلکه در تمام افغانستان خیلی ابتدایی و ناکار است. کارشناسان اما باور دارند که هنوز ممکن است وضعیت کابل را تغییر داد. نجیب الله صدید یکی از آنهاست.
خب برای بسیار سفره‌های آبی متاسفانه وضعیت کاملا به حالت قدیمش بر نمی‌گردد، اما سفره‌های عمیق هم هنوز فرصت داریم. راه حل فعلی که ما از این جلوگیری کنیم نیست که ما باید از خارج از کابل برای کابل تامین آب کنیم. و یکی از اون مطالعاتی که انجام گرفته بود، مؤسسه جایکا یک مطالعه انجام داده بود که سفره‌های آبی سیاده که در اونجا سه رودخانه مثل سالنگ، گوربند و پنجشیر در اونجا آب در خط تامین میکنه، از اونجا برای کابل آب تامین کنیم تا ما بتانیم از یک طرف فشار بالای سفره‌های آبی کابل کم کنیم، از دیگر طرف فرصت بدیم سفره‌های آبی را که دوباره به مرور زمان در خط بازیابی کنند یا دوباره بازچارج شوند.
در ماه اپریل وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفت که در انتظار تصویب بودجه دولت است تا با استفاده از آن پروژه انتقال آب از حوزه آبی پنجشیر به کابل را تطبیق کند و همزمان گفت که برای این پروژه به حدود 170 میلیون دلار سرمایه گذاری دیگر هم نیاز است. اما در دراز مدت آقای صدید پیشنهاد میکند که کار باید بالای بند شاتوت در 30 کیلومتری جنوب غرب کابل به نتیجه برسد. پیش بینی می شود که با تکمیل کار بالای بند شاتوت برای 2,000,000 باشنده کابل آب نوشیدنی فراهم شود.
در دراز مدت تا وقت بند شاتوت ساخته نشه، من فکر می کنم در اینجا در بخصوص در منطقه کابل منابع بسیار محدود موجود است، تا بند شاتوت ساخته نشه مصرفات چاهای جذبی مصنوعی نمیتونیم ایجاد کنیم که تا بتونیم سفره‌های آبی را دوباره بازچاک کنیم.
در سالهای گذشته سازمانهای امدادرسان از جمله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد شماری از پروژه‌های را روی دست گرفتند تا آب آشامیدنی پاک را به صدها هزار نفر فراهم کنند. یکی از این پروژه‌ها نصب 1315 پمپ دستی آب و 1888 دستگاه تصفیه آب بود که در چندین ولایت افغانستان عملی شد. اما با وجود این همه تلاش‌ها به نظر می‌رسد که اگر اقدام عاجل صورت نگیرد، کابل ممکن است با یک بحران سخت بشری دچار شود. به این معنا که 3 میلیون نفر، تقریبا نیم نفوس کابل، مجبور به ترک پایتخت خواهند شد.
نحمد الله علی منه. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радіо Азаді, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در این روزها هوا گرم است و بدون شک مصرف یخ مخصوصا در ولایت‌های گرمسیر افغانستان خیلی بیشتر شده. اما مشکل اصلی است که شرکت‌های تولید یخ با مشکل می‌توانند یخ کافی برای تمام مشتریان خود تولید کنند. چرا؟ به این دلیل که برق کافی ندارن و فابریکایشان به درستی فعالیت کرده نمیتونن. همکارم در این گزارش با شماری از مردم و مالکان کارخانه های تولید یخ صحبت کرده.
در غرب امریکا در دوره 50 درصد سلوخ در پای توان و خساره سر مخدر چه پدغ سیستم روانی خپل کارخانه شاید چه بندی.
این سخنان را ننگیاله استانکزای مالک یکی از کارخانه های تولید یخ در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار با رادیو آزادی در میان گذاشت. او ادعا می کند که در 24 ساعت 14 ساعت با پرچوی برق مواجه هستند. آقای استانکزای می افزاید که به همین دلیل کارشان با مشکلات زیاد روبروست.
ما روزانه تقریبا 10,000 قالب یخ تولید میکنیم، ولکنون به دلیل کمبود برق نمیتوانیم زیاد تولید داشته باشیم. برق ما از ساعت 7:30 شام قطع میشود تا 7:30 صبح. در روز نیز 1 تا 2 ساعت برق نداریم. در چنین وضعیتی با مشکلات زیاد روبرو هستیم و نمیتوانیم مقدار زیادی یخ به بازار عرضه کنیم.
او میگوید شاروالی ننگرهار که تحت اداره طالبان است در یک ماه 3 بار قیمت یخ را برای آنها تعیین کرده است. یک بار گفته که باید هر قالب یخ را به 50 افغانی بفروشند، بار دیگر به 47 افغانی و بار سوم هم 37 افغانی مشخص ساخته است. او میافزاید که با استفاده از برق دیزلی نمیتوانند مقدار کافی یخ تولید کنند و با نرخی که شاروالی طالبان در این ولایت تعیین کرده به بازار عرضه کنند. حاجی محمد عارف مالک یک کارخانه دیگر تولید یخ در شهر جلال آباد نیز مشکل مشابهی دارد.
پسلری ساعتی که مسردل ساعت وعده کرده و
در 24 ساعت به ما وعده 10 ساعت برق داده بودند، ولی حالا همان 10 ساعت هم به 8 ساعت کاهش یافته. نبود برق باعث کمبود برق در جلال آباد و ولسوالی های اطراف شده است.
اتحادیه مالکان کارخانه های یخ در ننگرهار نیز این مشکل را تایید می کند. سنگر مومند مسئول این اتحادیه به رادیو آزادی گفت:
فعلاً 10 ساعت برق داریم و 14 ساعت پرچاوی. به همین دلیل تولید ما کاهش یافته. با جنراتورها نمی توانیم به اندازه ای که با برق تولید می کردیم یخ تولید کنیم. جنراتورها نیز داغ می شوند. با این وضعیت قیمت یخ نیز بالا می رود.
قیمت هم لوری گیا.
با گفته او همکنون در ننگرهار 37 کارخانه تولید یخ فعال است که روزانه در مجموع حدود 90,000 قالب یخ تولید می کنند. بر اساس اطلاعات اتحادیه مالکان کارخانه های تولید یخ در ننگرهار و روز سه شنبه 24 سرطان هر قالب یخ در بازار ننگرهار به قیمت 47 افغانی فروخته شده است. رادیو آزادی تلاش کرد تا نظر مسئولان ریاست برق ننگرهار را که تحت اداره حکومت طالبان است در مورد این مشکل بگیرد، اما ظاهر ایمار سخنگوی این اداره به پرسش ها در این مورد پاسخ نداد. پیش از این نیز در بخش های دیگر صاحبان کارخانه های تولیدی کمبود برق را مانع جدی در برابر تولیداتشان عنوان کرده بودند. در فصل تابستان در ولایت های گرمسیر مانند ننگرهار نیاز مردم به خرید یخ افزایش می‌یابد، زیرا بسیاری از خانواده ها به دلیل مشکلات اقتصادی در خانه هایشان یخچال ندارند و کسانی هم که دارند به دلیل پارچوی های زیاد برق ناچارند یخ را از بازار بخرند. مسئولان کارخانه های تولید یخ میگویند اگر مشکل برقشان حل شود تولیداتشان افزایش خواهد یافت و در فصل تابستان تعداد بیشتر از مردم با قیمت مناسبتر به یخ دسترسی خواهند داشت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی.
و برای دیدن ویدیوها و عکس‌های جالب هم صفحه اینستاگرام رادیو آزادی را دنبال بکنید. مطمئن استم در مکالمات روزمره و پیام های تلفنی تان از ایموجی ها یا شکلک هایی که ابراز کننده احساسات شما هستن استفاده میکنین. میدانین دیروز روز جهانی ایموجی ها بود و ایره همایا میدانین که ایموجی ها چه وقت و چه گونه ساخته شدند و کسی که در آغاز اونا را ساخت کی بود؟ سنا کاکر به شما میگه.
ایموجی ها این روزها افزون بران که بیانگر احساسات، افکار و حالات است، برای جذابیت مکالمه های نوشتاری نیز به کار می رود، به ویژه از طریق تلفن های همراه و در شبکه های اجتماعی. اما حتی در ایمیل ها، از جمله ایمیل های رسمی نیز از آن استفاده می شود. ایموجی را اما چه کسی و چگونه ایجاد کرد؟ مجیب الرحمن ایمان، یک کاربر افغان، در گفتگو با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت.
در سال 1999 میلادی مردم ژاپن به این ابتکار دست دادند. سپس یک دانشمند ژاپنی به نام شیگاتاکا کوریتا ایموجی ها را به شکل منظم طراحی کرد. در سال 2000 به تدریج پیشرفت کرد، رنگ شد، زیبا شد و در نهایت آیفون، ویندوز و مایکروسافت آن را به تمام سیستم هایشان افزودند.
بر اساس معلومات وبسایت اینترنتی ویکی‌پدیا، دانشمند ژاپنی شیگاتاکا کوریتا در سال 1999 میلادی 172 ایموجی را به گونه منظم طراحی کرد. به گفته این وبسایت، ایموجی ها در طول 26 سال گذشته مراحل مختلف رشد و توسعه را پیمودند. سارا سعیدی، یک دختر نقاش، ایموجی را یک زبان تصویری می داند و تاکید می ورزد که نمادها می توانند در بیان احساسات نقش مهمی ایفا کنند. سارا همچنان می افزاید که ایموجی ها در بازتاب شخصیت افراد نیز مؤثرند.
در قسمت بیان شخصیت و بیان نشان دادن شخصیت ما هم می تواند رول داشته باشد. مثلا برندها و افراد می توانند از ایموجی ها برای نشان دادن شخصیت خود و ایجاد ارتباط قوی تر یا صمیمی تر با مخاطبشان استفاده کنند.
افغان ها نیز در ارتباطات روزمره و فعالیت های دیجیتالیشان به گونه گسترده از ایموجی ها استفاده می کنند، اما گاهی این نمادها به شکل نادرست به کار می روند که سبب رنجش و سوء تفاهم می شود. احمد شاه، یکی از باشندگان شهر کابل، روایت از کاربرد نادرست ایموجی را چنین بازگو می کند.
یکی از دوستای ما که پدرشان وفات کرده بودن، دوست دیگه ما میخواستن که برای زو امو ایموجی غمگین روان بکنن، اما برعکس از پیششان امو ایموجی خنده روان شده بود که اینا تا زیاد وقت آزرده بودن.
قابل یادآوری است که بیرق ملی سیرنگ افغانستان که اکنون از سوی طالبان ممنوع شده، هنوز در بخش ایموجی های مربوط به بیرق ها موجود است. بر روی ایموجی تقویم تاریخ 17 جولای درج شده، تاریخی که با امروز برابر است. به همین دلیل این روز در بسیاری از کشورهای جهان با عنوان روز جهانی ایموجی گرامی داشته می شود. اما این بزرگ داشت که از سال 2014 به این سرایت شده شکل رسمی ندارد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
پیام ها و نظریات شما.
مثال وضعیت زمینه تانوز خوب است، مثال بارشی است، در کوهام برفباری هم شده. انشالله امیدی دیقانکارا و زیرات پیشا بسیار خوب است. هم سر درختی تا بالی با سیستم خودش با مگل و موسم خودش وقت خودش گل کده و سر درخت از مردم از هر کدامش خوش است. توکل به خدا دیگه.
خوشبختانه امسال که است در مناطق هلمند بارندگی کم بیشتر شده و تا فعلا امیر دریای هلمند می آید. کم می آید ولی می آید. دیگه ما شکر امسال گندم کشت کردیم. اگر همی تو آب ادامه داشته باشه و بیاد می خواهیم پنبه هم کشت کنیم بخیر.
اکثر تپای خاکی که وجود داره یا در او جویشه هایی که حفر میشه میتونن او آبها را ذخیره بکنن. کاهات را نقشه برداری و شناسایی بکنیم که اونجا از آبهای سطحی به زودترین فرصت ساحه را ترک میکنن، اونها را بندهای ذخیره‌ای اعمار بکنیم. آبهای موسمی خود با احداث بندهای محافظوی بندها را اعمار بکنن.
خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است،
در یک طرف دیگر اینکه مردم به چاهای کوبایی زیاد رجوع کردن، آبای چاهای قشلاقای ما خوش شده است، بعضی جا آب خوردنی گیر نمیاد.
پیام شما نظر شماست.